اگر انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلار قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام به امواج شبهه رادیو گفتگو، خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان تبیین نقش جریان نفوذی و غربگرا در تطهیرسازی پهلوی ها و بایسته های جهاد تبیین در این عرصه تقدیم شما میکنیم. ما در مجموعه برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه نقد و نظری در مورد این برنامه دارید از طریق سامانه 301035 با ما در میون بگذارید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی و رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه حضور دارند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما آقای دکتر و البته اینجا در استودیو سرکار خانم دکتر زهرا کورانی، مدرس و فعال حوزه رسانه هم حضور دارن. خانم دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر. در ایام سرانجام انقلاب هستیم، ایام پیش رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
متشکرم از شما خانم دکتر. اینجا ایران، تهران، استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید.
خط اشغال
سر خط خبر لباس روحانیون
است. سلام آقای غلامی، در خدمت شما هستیم.
جناب صادقی سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمانان و شنوندگان به محترم برنامه امواج شبه. در رصد شبکه‌های ضد انقلاب به خصوص در ماه‌های اخیر و در آشوب‌های 1401 یکی از نکات قابل توجه هماهنگی میان رسانه‌های اقماری ضد انقلاب و شبکه غربگرای داخلی بود. در همین زمینه یکی از موضوعاتی که در برنامه گذشته به اون پرداختیم با توجه به ایام مبارک دهه فجر، سکوت رسانه‌های ضد انقلاب درباره ساواک و دوران سیاه پهلوی بودش. از سوی دیگر یکی از کارویژه‌هایی که به نظر میرسه بین جریان غربگرا و جریان معاند در پروژه تطهیر پهلوی مورد توجه قرار گرفته، بحث سفیدسازی و عادی‌سازی رسانه‌ای برای افرادی است که وابستگی آشکار به حکومت پهلوی و به خصوص ساواک دارند. در واقع عناصر رسانه‌ای مثل مسعود بهنود که هیچ شکی درباره وابستگیشون به حکومت پهلوی وجود نداره و در رسانه‌هایی مثل بی بی سی و شبکه اینترنشنال حضور فعال دارند، در یک حرکت هماهنگ و توسط شبکه عنکبوتی غربگرا در داخل ایران به عنوان روزنامه‌نگار پیشکسوت معرفی میشن و ارگان رسانه یکی از احزاب معروف اصلاح طلب با مدیر مسئولی یکی از سیاسیون مطرح در جریان اصلاح طلب در اولین شماره روزنامه‌اش یک اقدام عجیبی انجام میده و عکسی از مسعود بهنود رو در صفحه اولش به عنوان پیشکسوت روزنامه نگاری منتشر میکنه و بدون اشاره به سوابق سیاه این فرد در خبرچینی برای ساواک از وی برای از اظهارات این شخص مسعود بهنود برای تایید روزنامه خودش استفاده میکنه. در واقع این اقدام نشون میده که این یک پیام آشکاره که جریان رسانه‌ای غربگرا در داخل کشور پروژه تطهیر پهلوی رو وظیفه خودش میدونه و سفیدسازی و عادی‌سازی برای عناصر معلوم الحال و بعد سابقه پهلوی رو بر عهده گرفته. جناب صادقی از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم آقای غلامی از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنم.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
گفتار صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
مخاطبان فرهیخته برنامه امواج شبه، امروز میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا پهلوی ها آخر خط رسانه های معاند هستن؟ با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با سامانه 30,035 در میون بگذارید. بله، بریم داخل استودیو و بحث رو شروع بکنیم. همطور که عرض کردم میخواییم راجع به نقش جریان نفوذی و غربگرا در تطهیر سازی پهلوی ها صحبت بکنیم. خب یه روند ثابتی است که وجود داره و هم در همه سالهای بعد از انقلاب وجود داره، حالا در هر دوره‌ای فرق داشته، ادوار مختلف مثلا شکلای متفاوتی داشته، اما در این سالها خیلی موجش در واقع بیشتر شده، شاید به جهت افزایش شبکه هاست و شاید به جهت افزایش گستره اطلاع رسانی است. آقای دکتر چابکرو، به هر حال چیزی که الان ما داریم میبینیم از جریان پهلوی و دوره پهلوی، یعنی در واقع اون تصویر سازی که الان داره از رژیم پهلوی داره صورت میگیره، یک به هر حال حاکمیت موفق توسعه گرای، مثلا من یک فیلمی رو دیشب دیدم، یکی از این شبکه‌ها توی صفحه مجازیش گذاشته بود که یک کارخونه رو افتتاح کرده بودن، بعد میگفت اینجا استقلال ماست، اینجا نمیدونم نشون دهنده اینه که ما رفتیم به سمت استقلال، میخوایم طرف مقابل متوقف کنیم. بعد خیلی برام جالب بود که واقعا آیا مثلا این کارخونه ما رو میبرده به سمت مثلا استقلال و از این حرفا. رفتم یه سرچ ساده کردم، یعنی با یه سرچ ساده به این نتیجه رسیدم که اصلا اون کارخونه سهامدارش کیا بودن، چقدر خود بنیاد پهلوی اونجا سهم داشته، بعد این بنیاد پهلوی داستانش چی بوده، و بعد کشوری که اونو وارد کرده بود بعدن دوچار چه مناسبتی شد با ایران، و چقدر اونا سهم داشتن، کارشناساشون داستانشون چی بوده، اصلا اجازه نداشتن کارشناسای ایرانی تا یه سطحی بخوان ورود بکنن. و در واقع راحت‌تر به شما بگم، یک پروژه مونتاژ اگر درست‌تر بگم، به خاطر بازار کار ارزان در ایران و انرژی ارزان در ایران شاید بوده. ولی خب تصویر اون پست شاید فکر می‌کنم 59 ثانیه‌ای برای مخاطبی که حالا وقت نداره که بخواد بره بچرخه و بگرده، اینه که یک حاکمیت استقلال طلب این شکلی رو ما داشتیم. و حالا بحث سر اینه که کی این رو داره اسپانسرش میشه، کی داره اینو در واقع توزیع میکنه، کی ازش حمایت میکنه. یه جریان غربگرا و شاید راحت‌تر اگه بخوام بگم جریان نفوذی انگار حس میشه که یک تقویتی میکنه این جریان تاثیرسازی رو. شما چطور میبینید این ماجرا؟
خدمت شما که عرض کنم، من تفاوتی با شما و دیگر دوستان تو استودیو دارم، و اون این که به خاطر سنم هر دو حکومت رو دیدم.
این تجربه زیسته دارید؟
بله، یه تجربه زیستی دارم، و به خاطر حالا ویژگی هم که داشتم، خب در قبل از انقلاب هم توی بطن مسائل اجتماعی بودم، و بعد از انقلاب تا الان.
بنابراین شما متولد چه سالی هستید دکتر؟
من 42 هستم، یعنی انقلاب شد مثلا 14. بله، من خیلی چیزا رو دیدم که شما باید سرچ کنید.
شما دیدید؟
من دیدم و حسش کردم. خب ببینید، جریان غربگرا داره الان از سه تا مؤلفه استفاده میکنه. من بحثم دو قسمت میکنم، اینی که از چه روش استفاده میکنه، و اینکه اصلا چرا غرب داره روی این جریان پهلوی ها داره سرمایه گذاری میکنه. قسمت اولش ببینید، سه تا گزاره هست که غرب، جریان غربگرا بهش اعتماد میکنه و داره روش سرمایه گذاری میکنه. یکی گسست نسل هاست. شما میتونید اطلاعات رو با سرچ کردن به دست بیارید، ولی نمیتونید اطلاعات رو حس کنید. فقر رو میشه تو آمار و تو گراف های آماری و توی اون ستون های آماری ببینید چقدر شما جی ام پی تون بالاست پایینه، اما وقتی میگن فقیره، فقر بین قبل از انقلاب و الان رو شما نمیتونید حس بکنید. خب یک کسی وقتی میگه الان فقیرم، یک سری مؤلفه‌ای داره میگه من اینو ندارم، آ و ب و س و د رو ندارم. خب ولی قبل انقلاب یه طور دیگه ما میگفت من فقیرم، میگه نون ندارم، آب ندارم، اصلا سرپناه ندارم و قسل و حاضا. بنابراین صرفا با سرچ کردن ها نمیشه به اون حس یک موضوع رو درک کرد. انتقالش هم خیلی سخته، چون با رسانه نمیشه حس انتقال داد. میشه داد و میشه احساس انتقال داد. اون حسی که به باور تبدیل بشه رو خیلی سخته با رسانه انتقال دادن. پس یکیش به گسست نسل ها، اینها خیلی دقت میکنن. خب میدونن که بالاخره دو تا سه تا نسل عوض شده و فقط میتونن روایت بکنن از آنچه که اتفاق افتاده، میتونن اوتوپیا یا مدینه فاضله درست کنن، میتونن خدمت شما کسب کنن برجسته سازی یا بولد بکنن، یه سری چیزا رو تخفیف بدن و با این خوب بازی بکنن و با تکنیک های رسانه‌ای خوب استفاده بکنن. مسئله بعدی که ابزار بسیار مهم مثل جریان غربگرا هست، اون تحولی که در حوزه رسانه ایجاد شده و در حوزه آگاهی ایجاد شده، اصلا رسانه داره آگاهی میاره، رسانه مدینه فاضله میسازه، رسانه نقد، مثلا رسانه های جدید یا نیو میدیایی که الان بهش میگن تو حوزه رسانه، داره نقد بیرحمانه میتونه بکنه، میتونه بولد کنه، میتونه تکنیک هایی رو که ما باورمون نمیشد یه زمانی رو به سرعت تو اذهان بکاره. خب این تحول رسانه، این که من همیشه توی حالا رادیو و جای دیگه و سر کلاس ها من میگم این سونامی رسانه که اتفاق افتاده، خب و تکنیک هایی که بر این سونامی به اصطلاح سوار شده، باعث میشه ضریب نفوذ سازنده این تکنیک ها یا هدایت کننده این تکنیک ها در بین مخاطب روز به روز بیشتر بشه. خب ببینید، من یکی از تکنیک ها رو میگم، مثلا ما یه چیزی داریم میگم کانفیوز دیتا، یعنی گیجی اطلاعات. من اگه بخوام به نتیجه ای شما رو برسونم که من رسیدم، یعنی چیزی در خواب برسونم، شروع میکنم اطلاعات زیادی رو برای شما پمپاش کردم. شما بعد از این مدتی، شما که میگم مخاطب بعد از این مدتی به نوعی گیجی اطلاعات مبتلا میشه، خب، و سعی میکنه که ساده ترین راه رو بگذرونه. این یعنی واکنش روانیه، واکنش عصبی تو ذهن ما. خب میاد بعد از پمپاژ اطلاعات یه گزاره به شما پیشنهاد میکنم، حالا مثال زیادی هم میتونم بزنم روی این کار، یه گزاره بدن که گزاره ساده همون رو من میگیرم و به عنوان یه گزاره ای که در ذهن من حک شده رو قرارش میدم، بعد بیس قرار میدم و عبارت های بعدی رو بر اساس این بیس میچینم، بر اساس این پایه میچینم. خب پس جریان غربگرا به خوبی میدونه که رسانه‌های نوین چه نقشی دارن، چون در دل دنیای غرب رسانه‌های نوین شکل گرفتن و روز به روز هم دارن متحول میشن و خوب میتونه از این استفاده کنه که یکی از جنبه‌هاش مسئله شبکه‌های اجتماعی سوشال نتورک ها هستن. حالا در آینده چندان طور که جز حوزه کاری منم هست، اتفاقا ما در شاید دو سال دیگه ما بحث متاورس داریم که دیگه یک دنیای خیلی وحشتناکتری میشه. پس از گسست نسل ها استفاده میکنه، به خدمت شما که عرض کنم تأثیرات رسانه های نوین به اصطلاح رو میکنه و با این دو قصه داره بازی میکنه. خب بنابراین ضریب نفوذش بالا میبره. خب یک فرد نسل فعلی خب فقط میتونه یه سرچ بکنه بگه وضعیت اقتصادی چی بوده، خب اما مثلا توی عمیق فکر نمیکنه نسل فعلی و نسل آینده، خیلی اهل مطالعه نیست، اهل ویژنه، دیدنه، تکست ها رو ساده میخواد،
اصلا ساده میخواد و ساده میخونه،
ساده میخونه. شما اینستاگرام اگه شما 3 دقیقه بیشتر از فیلمشو بیشتر ببرید بالاتر نگاه نمیکنه، میره صفحه بعدی.
قبل از اینکه وارد بحث شبکه‌های مجازی بخوایم بشیم، توی ایران موقعی که توی سایت ها توی جلسه بحث میکردن، دوستانی که توی حوزه سایت تخصص داشتن میگفتن بیشتر از 600 کلمه بنویسی نمیخونن، بعد انقدر این کم شد تو تلگرام شد مثلا بیشتر از 200 کلمه 100 کلمه بنویسی نمیخونن.
الان بازدیدهای تریلرها تو فیلم ها بیشتر تو بازدید یه فیلمه. فیلم هایی که با مثلا حتی طولانی مدتی کسی نگاه نمیکنه،
نگاه نمیکنه.
شاید برای من که من مار نسل آنالوگم، خب من بشینم نگاه کنم چون حسای نوستالژیک به من میده، خب که مثلا دوایند این بوده، حالا برای نسل جدید که نسل دیجیتاله سعی میکنه گذرا رد شه، بنابراین به طبع عمقی نخواهد بود.
همین اصلا اصل بحثم هم همینه که میخوام به موضوع برنامه پیوند بدم، اینی که اون انتقال پیام و اون امتداد پیامش، یعنی حتی بعد از انتقال دنبال امتدادش هم میچرخه، تو همین تکست ها و توی متن ها و توی همین در واقع تصویرسازی های زیر یه دقیقه است. تو 50 ثانیه اون کارخونه رو نشون داد، اعلام کرد که اون باعث استقلال ما شده، اعلام کرد که نمیدونم کارگر ایرانی رفته سر کار، واقعیت رو نمیگه اونجا.
ولی واقعا کی فکر میکنه بین نوها و نووای، نوها و نووای چه تفاوت قائلیم؟ ببینید نوها، ببینید این واژه واژه عمیقی دیگه، ما تو این واژه وارد نمیشیم، ما اونی که میبینیم قبولش
میکنیم.
دقیقا. به خصوص که بصری زیادتر شده، یعنی قدرت نفوذ بصری زیادتر شده. ببینید نوها یعنی چگونگی.
درست.
یعنی مونتاژ.
بله.
مثل کاری که کره برزیل داره، انرژی اتمی آرژانتین هم داره، برزیل هم داره، پاکستان هم داره، ولی هیچ هند هم داره، ولی هیچ کس بهش تعرض نمی کنه. خب نووای چراییه، دانشه، اون دانشی که خط قرمز غربه.
خب
یعنی شما میدونید فیزیکت قویه، شما ریاضیت قویه،
درسته،
علوم پایت قویه،
درسته.
ما دیگه به این سطح نمیرسیم.
دقیقا.
یعنی یا یه کارگرهای مثل یه کارخونه نگاه کنید، یک مهندس این کارخونه رو ساخته، یک سری کارگرهای فنی با یک سطح سواد و یک سطح پول بالاتری هستن که ما مثلا اسمش میذارم کره. خب یک سری کارگرها هم سطح پایین تری هستن، خب اما همه کارگرها،
درست،
خب مهندس نیستن، صاحب کارخونه هم نیستن، هر کی رول خودش ایجاد میکنه. خب و رولش از قبل تعریف شده. خب ما در این سطح عمیق فکر کردن برخلاف دهه 1960 1970 که حتی ایدئولوژیای مثل حتی مارکسیسم لنینی کمونیست و مارکسیسم رو فرض کنید اینا بود، خب دیگه مخاطبا عمیق فکر نمی کنن، ایدئولوژی آنچنانی بهش نمی پردازن، میگه اینو به من دادن، منم رولم اینه، مدتی هم هستم، استفاده می کنم، تموم میشه میره. حالا اینکه چرا حالا قرب روی سلسله پهلوی سرمایه گذاری کرده و داره اون رو بولد میکنه، محبسه بعدی که اگر
متشکرم از شما آقای دکتر. خانم دکتر خیلی تصویر خوبی رو آقای دکتر ترسیم کردن از اینکه چه اتفاقی اصلا تو فضای رسانه افتاده. این حرف درستی ها. ببینید مثلا قبلا یک ساعت وقت داشت یه مستند رو پخش بکنه، مثلا به نام 33 روز، یا یه مستند مثلا تهران تا قاهره رو پخش بکنه، یه مستند پخش بکنه مثلا در مورد فرای پهلوی. الان کارش خیلی ساده تر شده ها، یعنی خودش هم دیگه آنچنان نرفت دنبال تولید مستند، میگه تولید کردم دیگه 5-6 تا دیگه، حالا اونا رو میاد تیکه تیکه میکنه تو همین فضای رسانه‌ای که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، که منم یه تکمله بهش بزنم، اونم از این من به این شکل که میدونین چی شده، اون نسل قبلی که حالا آقای دکتر ازش اصطلاحا به نسل آنالوگ یاد میکنن، خب عادت کرده بود چیز طولانی ببینه، عمیق فکر کنه، بعد اونجا یک بسته‌بندی داشت، حالا بخوام فارسیشو، یه بسته‌بندی درست میکرد، چجوری ورود بکنه، چجوری توضیح بده، چجوری. الان انقدر طبع نسل جدید تغییر کرده، به دیدن فیلم‌های کوتاه، تکس‌های کوتاه، متن‌های کوتاه، تصاویری، حتی حالا اصطلاحا بهش میگن فوتوتیت، عکس نوشت، حالا با همون مسئله حل میشه براش و دیگه نمیخواد بره وقت بذاره. چون میدونید یکی از دلایلش چیه؟ دلایلش بمباران رسانه‌ایه، انقدر خبر هست. مثلا وقتی که یکی از این شبکه‌های اجتماعی که حالا نام نمیبرم باز میکنه، میبینه 200 تا باز نکرده داره، 300 تا باز، انقدر تولید محتواست، اونجا دیگه میگه آقا من برای چی یک سال، من میخوام بقیه رو ببینم. حالا اصل ماجرا اونجاست که آقای دکتر بحث رو به پایان بردن، مربوط به خودشون، رو این که حالا چرا جریان غربگرا داره روی پهلوی انقدر تمرکز کرده؟ میتونه هزار تا جایگزین معرفی بکنه، مثلا بگه جریان نمیدونم فلان، جریان بهمان، چرا انقدر روی پهلوی تمرکز کرده؟
میخوام صحبتم رو با اشاره به صحبت آقای دکتر شروع بکنم، مبنی بر این که رسانه احساس رو منتقل نمی کنن و که با این جمله مخالفم، به این جهت که اتفاقا رسانه که از کارکردهاش تغییر احساسات و کنترل احساسات، که غرب هم این جمله جناب آقای دکتر بود که خیلی باش موافقم، که غرب رسانه ها رو خیلی خوب میشناسه، به ویژه رسانه های نوین رو. و اینکه چرا روی پهلوی داره تمرکز میکنه، شما ببینید نفوذی که غرب نسبت به قاجار داشت و نسبت به پهلوی داشت، کدومش بیشتر بود؟ دانشی که شاید رژیم و دوره قاجار وجود داشت، در دوره پهلوی وجود نداشت. به خاطر همین خیلی راحت غرب میتونست روی دوره پهلوی تأثیر بگذاره، نفوذ بگذاره، حکمرانی بکنه توی اون دوره. و بازمانده هم که از دوره سلطنتی و پادشاهی مونده به حال این رژیم هست، رژیمی که راحت میتونه مدیریتش بکنه. به این جهت فکر میکنم که غرب این قطعا دنبال این هست، اما نه با این فرمت و با این نگاه که همون رژیم بیاد و بخواد در واقع حکومت ایران رو دست بگیره و مدیریت بکنه. چرا که وقتی بازمانده پهلوی رو شما آنالیز میکنید، تحلیل میکنید، نه کاریزما داره نه مدیریتی داره. وقتی صحبتاش رو ببینی، وقتی نوع نگاهش رو،
یه روز کار کرده، خودش هم میگه من دیروز یه فیلمی هم اتفاقا دیدم دیروز میگفتش که خب شما کار کردی، میگفت نه من شغلم در تمام این 30 سال مبارزه بوده، شغلش نه. مبارزه بوده. بفرمایید.
خب پس اگر مبارزه هم بوده مدام شکست خورده. البته یه جمله معروف از چرچیل هست که زمانی که بهش انتقاد وارد میکنن که تا کی میخوای مبارزه بکنی، ایشون جمله معروفی داره که میگه که تا زمانی که پیروز شویم. شاید بازمانده پهلوی هم با همین نگاه داره انجام میده، ولی اون چیزی که من ایراد میدونم نسبت به در واقع شرایط امروز ما و تلاش ها و دست و پا زدن هایی که اونها دارن اینه که ما رسانه رو خیلی خوب نمیشناسیم واقعیت. یعنی 43 سال هم هست در انقلاب اسلامی ما داریم به حال مدیریت میکنیم، رسانه رو داریم استفاده میکنیم، بسیار از رسانه های ما دولتی هستن، ولی کیفیتی که و تأثیری که رسانه میتونه داشته باشه در انتقال احساس، در کنترل احساس جوانهای ما و نسل به قول آقای دکتر نسل تکنولوژی ما، افراد احساساتی هستن. تفاوت این که شما میگین امروز افراد در شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مطالب طولانی وقت نمیذارن، دلیلش اینه که دنبال کسب دانش نیستن. وگرنه هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی محدودیت برای انتشار کلمه ندارن، برای ویدیو ندارن. اما ما یاد دادیم اتفاقا این کار رو هم رسانه ها انجام دادن. یعنی من دهه 50 من دهه 60 دنبال کسب دانش بودم، در دوره زندگی میکردم که آتش دانستن داشتم، اما الان به خاطر پراکندگی و ابزارهای رسانه‌ای که وجود داشت این حس رو از افراد گرفتیم، حس اینکه شما نیازمند دانش هستی رو از اونها گرفتیم. خب چه کسی بهتر از حکومتی که میشه اون رو حکمرانی کرد، چه کسی بهتر از این که بشه اون حکومت رو مدیریت کرد؟ به حال غرب فضای در واقع جغرافیایی، در واقع داشته های جغرافیای ایران رو به خوبی میشناسه و میدونه دقیقا داره رو چی سرمایه گذاری میکنه و از تکنیک های رسانه خوب و حرفه‌ای داره استفاده میکنه، ولی متاسفانه ما با قاطعیت میگم ارزش داشته هامون رو نداریم، هم در مقابل فضای در واقع رسانه‌ای حرفه‌ای کار نکردیم. به همین دلیل هم هست جناب آقای دکتر میگم من متولد 42 هستم، درک کردم، دیدم، باهاش زندگی کردم، اما من دهه 70 من دهه 80 ندیدم و رسانه‌های ما هم نیومدن رو به گونه‌ای بگن، تعبیر بکنن، برای ما تشریح بکنن که من جوان دهه 80 دهه 90 رو بخوام حس بکنم، اونو بفهممش، تحلیل بکنم. این اتفاقیه که فکر می‌کنم ما همچنان زورمون به بهار تکنیک‌های رسانه‌ای غرب نرسیده.
متشکرم از شما خانم دکتر. آقای دکتر یه نکته جالبی که وجود داره، شاید در این چند روز اخیرم رصد رسانه‌های بیگانه و امواج شبهه‌ای که دارن منتشر می‌کنن، دعوای عجیب غریبی حالا داخل خودشون افتاده. من وکالت میدم به اون، میگه من وکالت میدم به اون. خیلی دعوای جذابیه به نظرم. اگر شنوندگان ما حتما تو این ایام یه تایمی بذارن دعوای اینا رو دنبال بکنن، خوب در مورد همدیگه دارن صحبت میکنن. شاید اگه ما بخوایم تولید محتوا بکنیم به این جزئیات یا اطلاع نداشته باشیم یا حالا نشه، ولی خودشون خیلی خوب دارن به جزئیات در مورد همدیگه حرف میزنن. مثلا دیدم که در واقع این آقای پهلوی داشت افشاگری میکرد درباره جریان منافقین، بعد جریان منافقین میخواست جوابشو بده، یه افشاگری های جذابتری میکرد در مورد مثلا پهلوی، بعد حالا جریانات پیرو هر کدوم از اینا اطلاعات بیشتری رو راجع به هم دیگه میدادن. یعنی الان قشنگ میشه فهمید که اون جریانی که دوست داشت توی اون نارامی ها در واقع رهبری رو در پیش بگیره داره چه خصوصیاتی بوده. این کاملا مختصات جریان در واقع بیرون از کشور مشخص شد. این رو گفتم بگم که در مورد پهلوی حالا با این توضیح که در خارج از کشور درباره این که باید یک براندازی صورت بگیره اتحاد کاملی وجود داشت، اصلا اتفاق نظر 100%. اما درباره این که کی باید در رأس اون جریان وایسه، حالا کادر رهبری، هر اسمی که میخوایم روش بذاریم، اصلا توافق وجود نداشت. اما سرمایه گذاری غرب و جریان نفوذ بیش از هر کدوم از این جریاناتی که اونجا حضور داشتن روی رژیم پهلوی بود. این خیلی سوال مهمیه ها.
بذارید من دو تا نکته رو بگم. البته من متشکرم از تذکری که خانم دکتر به من دادن.
خواهش می‌کنم.
ببینید من احساسی که رسانه احساسی که به باور مستمر تبدیل بشه نمیتونه ایجاد کنه. احساس میتونه ایجاد کنه، شما با یک کلیپ میتونی بریزی تو خیابون، حتی عکس العمل نشون بدی خب، ولی باوری که ما تو دهه 60 داشتیم که مثلا یک کسی تا حد مرگ وای میساد و پای وایس، چه تا حالا توی تفکرات کمونیستی مثلا کفر آمیز، چه تو تفکرات مذهبی اسلامی که قبل از دوره حالا انقلاب بود، رسانه این باور عقیدمند شده رو نمیتونه ایجاد بکنه. چرا؟ چون متنوع. ببینید اینی که رسانه استمرار داره نه به خاطر استحکامشه، استحکام مطالب